بحث امروز ما بحث ناخن و بیماری های ناخن هست. به خاطر همین موضوع در خدمت سرکار خانم دکتر پروین منصوری، استاد دانشگاه تهران و متخصص پوست هستیم. خانم دکتر سلام عرض می کنم خدمتتون و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پایگاه تندرستی.
بسیار عالی. خانم دکتر، ناخن فکر می کنم یکی از اون قسمت های خیلی مهم به خصوص برای خانم ها باشه. خانم ها حساسیت خاصی روی ناخناشون دارن و اینکه بدونن بیمار هست ناخوناشون یا چه بیماری هایی میتونه بگیره و چه کار باید با این ناخونا بکنن که سالم باقی بمونه، یکی از سوالایی هستش که خیلی از خانم ها فکر میکنم داشته باشن. بیایم از اونجا شروع بکنیم که اصلا ناخون کاربردی هم توی بدن داره از جهت ارگانیک و از جهت فیزیولوژی بدن.
ناخونا هم مثل موها جزی از اجزای پوست ما هستن و از کراتین تغییر یافته درست شدن. کار اصلیشون به عنوان یه پوشش محافظتی برای نوک انگشتان دست و پا هست. توی مناطق جایگاهی هستن که در معرض ضربه های مکرر و عوامل محیطی متعددی قرار دارن. غیر از اون در انگشتان دست ناخون ها نقش مهمی در حس لمس ظریف و برداشتن اشیای کوچک و ظریف دارن. بنابراین اگر کسی ناخوناش بخصن ناخون های دستش دچار اشکال بشه، ممکنه که توانایی هاش و انجام فعالیت های اجتماعی شمادار دچار اشکال بشه. ناخونا هم مثل موها میتونن علامتی از سلامت درون ما باشن و آینه ای باشن برای اینکه بیماری های درونی ما رو نشون بدن. به همین دلیل که زیبایی و سلامت اونا بسیار اهمیت داره و کسانی که دچار اختلالاتی در ناخون میشن نه تنها تواناییشون کم میشه، بلکه از نظر روحی و اجتماعی هم دچار مشکلاتی ممکنه بشن و واقعا روی کیفیت زندگیشون تاثیر بذاره.
بله، پس مهمترین کاربردی که دارن تو حس لامسه هست.
حس لامسه و
پوششی هست که نوک انگشتان
و برداشتن اجسام ظریف. شما فکر کنید افرادی که ناخوناشون ناخونای انگشتان دستشون دچار اشکال یا ناخون ندارن یا صدمه دیده، ممکنه واقعا مثلا کارهای ظریفی مثل برداشتن اشیای کوچیک از روی زمین، یه سوزن سنجاق رو بخوام بردارن یا بستن دکمه لباس براشون اشکال ایجاد میکنه.
بله، کار خیلی روزانه‌ای هست که خیلی از مردم هر روز انجام میدن، دکمه پیرهنشون رو میخوان ببندن. بله. اگر ناخون نداشته باشن تو این زمینه حتما با مشکل مواجه میشن. خب بیایم سراغ بیماری هایی که ناخون ممکنه گرفتار بشه. شایع ترین بیماری که ناخون ها میگیرن خانم دکتر چه بیماری هست؟
همطور که عرض کردم، ناخون چون در معرض صدمات محیطی هست و بلندتر از معمولا نوک انگشتان هست، عوامل متعدد فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، عوامل محیطی، ضربه ها به ویژه میتونن باعث ایجاد صدماتی در ناخون بشن. شایع‌ترین تغییراتی که ما توی ناخون‌ها می‌بینیم و معمولاً بیماران ازشون شکایت دارن، بیماری‌های عفونی ناخون است. به دلیل اینکه ناخون در معرض عوامل محیطی زیادی قرار داره، شایع‌ترین تغییر عفونی در ناخون عفونت‌های قارچی یا اونیکو مایکوز هست که معمولاً به علت عوامل درماتوفیتی ایجاد میشه. اغلب تو ناخن‌های شست پا است، ولی ممکنه که در ناخن‌های دستگاهی به طور منتشر در دست و پا دیده بشه. اغلب قبلش یک عامل ضربه‌ای، یک ضربه به وارد شده به ناخون، زمین ساز میشه برای ورود قارچ. اما گاهی قارچ ها روی بیماری های پوستی درگیر کننده ناخون که از قبل وجود داره اضافه میشن و با تغییر رنگ، زخیم شدن ناخون، جمع شدن ماده کراتین در زیر ناخون، از بین رفتن شفافیت ناخون یعنی کدر شدن ناخون و گاهی حتی جدا شدن و دردناک شدن ناخون از بستر به اصطلاح همراه هستن که خب اینا رو باید حتما از طریق انجام آزمایش اسمیر و کشت پزشک اینا رو تایید بکنه و خب درمانایی دارن که یه مقدار دراز مدتن. فقط خاطر نشان بکنم که رشد ناخونهای دست معمولا 2-3 میلیمتر در روز و ناخونهای پا نصف اون یعنی 1 میلیمتر در روزه. بنابراین اگه یه ناخون دستی دچار صدمه بشه یا جدا بشه به علت ضربه یا به هر دلیلی برای کار پزشکی لازم باشه که اون ناخون کشیده بشه، ممکن استش که در ناخونهای دست 5-6 ماه و در ناخون پا مخصوصا شست پا حدود 6 ماه تا 1 سال یعنی متوسط 10 ماه تا 1 سال طول بکشه تا ناخون شکل طبیعی خودش را به دست بیاره مجدد. دومی عوامل عفونی عفونت هایی هستن که در اطراف ناخون معمولا ایجاد آلودگی میکنن. قارچ کاندیدا معمولا ایجاد التهاب،
همون قارچ برفک دیگه خانم.
بله، قارچی که در مخاط دهان ایجاد برفک میکنه توی ناخون های دست، به ویژه در کسانی که دائم دستشون در محیط مرطوبه یعنی اونایی که ظرف میشورن، خانم های خونه دار، کارگرانی که دائم ملازم با مرض تماس هستن مثل کارگران ساختمانی، اینا ممکنه که دچار تورم در پوست اطراف ناخن بشن و گاهی هم درد داره، گاهی نداره، گاهی فشار میده، یه کوچولو چرک میاد و این طولانی که به اصطلاح ادامه داره و تغییر شکلای رو سطح ناخن هم ایجاد میکنه. و بالاخره عوامل میکروبی مثل استافیلوکوک اوروس به ویژه به دنبال ضربه ها، مثلا یه خانم خونه داره، داره ظرف میشوره، یه مداد سیم ظرفشویی میره جای قسمت از دستش بریده میشه با یه چاقو، یا یه کارگر به هر طریقی این عامل میکروبی باکتری استافیلوکوک اوروس وارد اونجا میشه و ایجاد پارونیشیا یا التهاب حاد اطراف ناخن میکنه که بسیار دردناکه و با التهاب قرمزی درد و گاهی تجمع چک در اون منطقه است که واقعا باید به طور اورژانس به داد ناخون برسه پزشک و آنتی بیوتیکای موضعی و خوراکی باید تجویز بشه. بالاخره عوامل ویروسی مثل زیگیل ها به ویژه در کسانی که ضربه ها به این منطقه اطراف ناخون ایجاد میشه، مثلا اونایی که مانیکور میکنن، اونایی که این قسمت پوسته ناحیه چین ناخون رو که ناخون رو محفوظ میکنه از ورود عوامل میکروبی برمیدارن، ممکنه که زیگیل ها در این مناطق به صلاح ایجاد آلودگی و التهاب بکنه.
و چهره زشتی هم برای ناخون فکر میکنه.
بله، خب ظاهر ناخون بد میشه، برای عامل ویروسی خطر انتقال به جاهای دیگه بدن رو هم داره. یه عارضه شایع دیگه فرو رفتن ناخون در به اصطلاح پوست اطراف خودش یا به زیر هست که معمولا به علت کفشای تنگ یا ضربه هایی که وارد شده یا اینکه درست نگرفتن، کوتاه نکردن ناخونا ایجاد میشه. کسانی که ناخوناشو دائم گرد میکنن ممکنه این صفحه ناخون فرو بره به داخل و ایجاد درد، التهاب و گاهی عفونت های چرکی بکنه.
بله، عفونت های تبخالی هم خانم دکتر دور ناخون ایجاد میشه.
عفونت تبخال در اطراف ناخون معمولا کم در شایع هست ولی به هر حال دیده میشه. تبخال فقط محدود به لب نیست، عفونت های تبخالی اطراف ناخون در چین اطراف ناخون ایجاد زایات تاوری، دونه های ریز وزیکولا یا دونه های آبدار ریز میکنه که همراه به طور دوره‌ای ممکنه تکرار بشه، گاهی هم عفونت های ثانوی روشون اضافه میشن ولی این موارد معمولا محدود هستن.
بله خانم دکتر، یکی از اون بیماری هایی که آدم خیلی شایع میبینه تو ناخن افراد و اطراف ناخن، این ریش شدن پوست اطراف ناخون هستش و فکر میکنم هم از جهت زیبایی ناراحت کننده باشه هم دردناک میتونه باشه.
بله اینا معمولا دردناکه. سوال خیلی خوبی کردین. اینها به دلیل خشکی پوست اطراف ناخون هست، چون ما در اطراف ناخون غدد چربی و غدد عرق معمولا نداریم و از طرف دیگه دائم دستمون رو میشوریم، با مواد پاک کننده آب در تماس هستیم، بنابراین پوست این منطقه دچار خشکی میشه. ولی متاسفانه ما دستامون رو معمولا با کرم‌های مرطوب کننده یا چرب کننده چرب میکنیم ولی اطراف ناخونا رو معمولا فراموش میکنیم. کسانی که پوستای خوش دارن، کسانی که مکرر دستاشون رو با صابون مواد پاک کننده و آب میشونن و این مناطق رو چرب نمیکنن، دچار خشکی پوست این منطقه میشن که با ریش شدن، لایه لایه شدن اطراف ناخون که معمولا دردناک هست، همراه اغلب هم متاسفانه با دندون برای کندن اینا اقدام میشه که منجر به کنده شدن قسمت بیشتری از پوست این منطقه میشه و درد ایجاد میشه. بهترین کار اینه که شستشو رو تا حد ممکن محدود کنن، از صابون‌ها یا مواد پاک کننده استفاده بکنن که pH خونسا و معادل پوست یعنی تقریبا 5.5 بین 4.5 تا 5.5 داره و از طرف دیگه حتما برای چرب کردن این منطقه اقدام بشه. حالا با کرم‌های مرطوب کننده، روغن‌های زیتون، بادام، گلیسرین اینا میشه این عارضه رو به اصطلاح جلوش این مقدار زیادی گرفت.
خب فکر می‌کنم یکی از اون سوالاتی که برای خیلی از شنونده‌ها ما هم میتونه مطرح باشه، این خطوط سفیدی هست که گاهی اوقات روی ناخن می‌بینیم و خیلی وقت‌ها میان آدم‌ها از آدم سوال می‌کنه که خب من احتمالاً کمبود ویتامین دارم، کمبود کلسیم دارم که این خطای سفید ایجاد شده. آیا به نظر شما هم همین مشکل هستش که باعث ایجاد این
نقاط سفیدی که روی ناخون ایجاد میشه بهش میگن لوکونیشیای نقطه‌ای؟ که مدت ها توی پزشکی در رشته پوست این بحث بود که اینا حبابای هوا هست. امروزه میدونن که عامل ایجاد اینا بیشتر ضربه ها هستن. ضربه ها باعث میشن، چون قسمت سازنده ناخون در انتهای ناخون زیر چین ناخون هست و وقتی که ضربه های کوچیک به ویژه با مانیکور پدیکور یا بعضی از افراد تیکای عصبی دارن، مرتب به ناخوناشون ضربه میزنن، مخصوصا به این قسمتی که پوست اطراف ناخون قسمت پایین هست که بهش کوتیکول میگن، ضربه هایی که به این منطقه وارد میشه، حالا از طریق کارهای آرایشگاه یا مانیکور یا خود فرد یا شغل فرد، باعث میشه که قسمت سازنده ناخون رشدش مقداری متوقف بشه و این اختلالی که در ساخت بافت ناخون یا بافت کراتین ایجاد میشه، ایجاد یه نقاط سفیدی روی ناخون میکنه که اینا با رشد ناخون میان به بالا و بعد خارج میشه.
پس هیچ ربطی به کمبود کلسیم نداره؟
هیچ وجه کلسیم اصولا نقشی در عمده در ساختمان ناخون نداره، برخلاف تصور قدیم که میگفتن کلسیم بدنم کم شده، کلسیم نقش عمده ای نداره. ممکنه بیوتین یا زینک یا پروتئین اگر اختلالی پیدا بکنه باعث شکنندگی ناخون بشه، ولی کلسیم نقش عمده ای در ناخون نداره و به هیچ وجه این لکه های سفید ارتباطی به کمبود کلسیم نداره و نیازی به مصرف کلسیم به این دلیل برای بدن ما وجود
نداره. خب خانم دکتر، بریم سراغ اون خانمایی که تو خونه زیاد ظرف می شورن و بعد بدون دستکش هم ظرف می شورن، از مواد شوینده استفاده می کنن و ناخونهاشون ممکنه یه مقدار حالت ناودونی شکل پیدا بکنه. خب اونا باید چه کار بکنن خانم دکتر؟
هر حال ناخونهای خانمای خونه دار معمولا هم در معرض ضربه هستن، چون تونتون کار می کنن، ظرف می شورن، از مواد غذایی رو خورد میکنن و از طرف دیگه با آب و مواد پاک کننده در معرض تماس هستن. همین عوامل میتونن باعث خشکی و شکنندگی در ناخونا بشن. ناخونی که خشک و شکننده شد روی سطحش شیارهایی ایجاد میشه، ناخون دیگه شفافیت خودش رو از دست میده، کدر میشه، ممکنه حتی ترک خوردگی پیدا بکنه. عوامل بریدگی اطراف ناخون میتونن ایجاد عفونت بکنن. بنابراین خانمای خونه دار ترجیحاً باید از دستکشایی که داخلش پوشش کتانی داره یا اینکه دستکشای نخی زیر روش دستکشای لاستیکی استفاده کنن که حداقل آب و مواد پاک کننده تماس مستقیم نداشته باشه. حتما بعد از شستشوی دستشون با آب از به اصطلاح مواد مرطوب کننده روی پوست و ناخون استفاده کنن، محلولایی است که رطوبت کافی رو برای ناخونها به اصطلاح نگه می‌داره. اینا عواملی که کمک میکنه به خانمای خونه دار، به ویژه محافظت از آب خیلی مهمه و استفاده از مرطوب کننده.
بسیار عالی. فکر کنم یکی از اون سوالای دیگه که ممکنه برای شنونده های ما مطرح بشه، این خطوط دیگه‌ای هست که به صورت موج هست روی ناخن ایجاد میشه، اونها به چه علت هستن؟ پس در امتداد مسیر رشد ناخن هستن؟
بله، اینا رو بهشون میگن تریکی اونیکیا یا به اصطلاح بروز شیارها روی ناخن، که مجموعه از کدر شدن ناخن، بروز خطوط بر روی ناخن، نازک شدن ناخن و گاهی اوقات شکنندگی و ترک خوردن ناخن. بیشترین علت این تراکیونیکیا یا خطوط روی ناخون عوامل ضربه‌ای، رطوبت زیاد، شستشوی زیاد ناخون هست. خب سن هم ممکن هست، در سن بالا ممکنه ناخونها شکننده بشن، خوش بشن. بعضی از بیماری‌های پوستی مثل بیماری سوریازیس، بیماری آلوپشیا راتا یا ریزش‌های سکه‌ای، لیکن پلان، اینها هم و حتی اگزماها هم ممکن است که باعث ایجاد خشکی و ترک خوردگی روی ناخون بشن. بسیاری از اینها وقتی که بیماری زمینه‌ای برطرف میشن، اینها هم ممکنه که برطرف بشن. ولی خب استفاده از مرطوب کننده ها هم میتونه تا یه اندازه زیادی کمک بکنه. کمبود بیوتین، زینک و پروتئین گزارش شده که باعث بروز این عوامل میشه و گاهی اوقات متخصصین پوست مجبور هستن که این به اصطلاح عوامل ساپلیمنت یا عوامل مکمل رو به بیماران اونم برای دراز مدت بدن. خاطر شنوندگان عزیز باشه که بیماری های ناخون یه شبه برطرف نمیشه، چون که دوره رشد ناخون آهسته هست و هر گونه درمانی در ناخون حداقل یک سال تا یک سال و نیم به ویژه عوامل مکمل باید ادامه پیدا بکنه تا انشالله ناخون بتونه به شکل اصلی خودش برگرده.
بله، همونطور که البته بیماری هاش هم یک شبه ایجاد نمیشن و به تدریج با مرور زمان ایجاد میشن. خانم دکتر، فکر میکنم یکی از مباحث خیلی مهم در رابطه با ناخون بحث زیبایی ناخون باشه و برای خانم ها خیلی استفاده میشه از جهت زیبایی، کاربرد زیبایی ناخون رو آدم به صورت شایع میبینه، استفاده از مانیکور و پدیکور و اینکه حتی این لاک هایی که استفاده میشه روی ناخون، شما توصیه میکنید این کار انجام بشه یا انجام نشه؟
یکی از که ناخونها رو در معرض خطر قرار میده همین انجام مانیکور و پدیکور هست و ما تغییرات متعددی رو در ناخونها به دنبال این داریم. متاسفانه الان کاشت ناخونهای مصنوعی و استفاده مکرر از لاک ناخون و موادی که پاک کننده ناخونه خیلی بین جوان ها اینا شایع هست. بنابراین کسانی که دوست دارن مانیکور پدیکور بکنن باید یادشون باشه که صدمات وارد شده به ناخون در اثر مانیکور و پدیکور میتونه تغییرات متعددی رو توی ناخون ایجاد بکنه که بعضی از اینا ممکنه واقعا جبران ناپذیر باشه. تغییراتی که به دنبال برداشتن کوتیکول ناخونه برای اینکه ناخون بلندتر به نظر بیاد و زیباتر، معمولا پوست اطراف ناخون اونجایی که حفاظ هست بین صفحه ناخون و قسمت سازنده ناخون رو یه پوستی هست بهش میگن ماتریکس، ببخشید بهش میگن کوتیکول.
بله.
پس این قسمت یه پوستی هست به نام کوتیکول که برداشتن اون معمولا در مانیکور پدیکور انجام میشه. صدماتی که به این منطقه وارد میشه میتونه یه خط عرضی، فرو رفتگی عرضی نزدیک به اون منطقه توی ناخونها ایجاد بکنه، البته که بهش میگن بوزلاین، که این بوزلاین ها البته در بیماری متعددی هم ایجاد بشه. بعد یکی از علتش برداشتن همین قسمت کوتیکول یا پوست اطراف ناخون هست. ممکنه که به دنبال مانیکور پدیکور تا لکه های سفید، گاهی خطای عرضی سفید توی ناخونها ایجاد بشه که بهش میگن لوکونیشی، که شما همون فرم نقطه‌ایش رو سوال کردین که اون هم میتونه به دنبال برداشتن کوتیکول ایجاد بشه. با استفاده مکرر از پاک کننده های لاک ناخون، لاک ناخون های طولانی ممکنه شکنندگی و کدورت روی ناخونا ایجاد بشه. حتی به دنبال این دریلای مکانیکی که برای پاک کردن لاک ناخون یا چسبی رو که برای گذاشتن ناخونای مصنوعی روی ناخونا استفاده میکنن، ممکنه اونیکولیز یا جدا شدن ناخون از بستر رو ما داشته باشیم.
دریل برای ناخون استفاده میشه؟
دریلای هست، دریلای خیلی ظریفی هست که برای پاک کردن چسب ناخون، ناخونایی که میکارن ناخونای مصنوعی، اینا استفاده میکنه. پاک کننده های مکانیکی میتونن مخصوصا برای لبه های ناخون ایجاد اونیکولیز، گاهی به طور کامل ناخون از بستر جدا میشه و ممکنه دیگه هرگز جبران نشه و فرد دیگه ناخون زیبای قدیم رو نداشته باشه. تغییر رنگ زرد نارنجی به دنبال استفاده طولانی از لاک ناخون یا مواد پاک کننده و براق کننده های ناخون ممکنه که ایجاد بشه. و بالاخره بریدن پوست اطراف ناخونا به دنبال تروما با وسایلی که مثلا برای جدا کردن چسبای ناخون هست میتونه ایجاد عفونت در ناخون بکنه، همون پارونیشیای حاد ایجاد بکنه،
عفونت های دور ناخون،
بله، که با قرمزی و دردناک شدن ناخون اینا به اصطلاح همراه هست. گاهی اوقات زخمای طولانی اطراف ناخون که به دنبال بریدگی ایجاد میشه میتونه ایجاد گرانولوم پیوژدیکوم بکنه، یعنی بافت عروقی اطراف ناخون ایجاد بشه که خونریزی میکنه دائم و خب باید مراجعه به پزشک بکنن. و بالاخره زیگیل ها یا عفونت های ویروسی میتونن به دنبال برداشته شدن کوتیکول یا پوست اطراف ناخون در اون منطقه کاشته بشن. خب همینجا یه نکته هست، اگر واقعا علاقه به مانیکور و پدیکور داریم، حداقل امکان باید فواصل اینا رو طولانی کنیم، حتما از وسایل مانیکور و پدیکور شخصی استفاده بکنیم، برای اینکه عفونت ها و زیگیل ها ممکن از طریق این وسایل مشترک به فرد منتقل بشه.
بین مشتریایی که توی آرایشگاه میرن. خب دیگه این طولانی کردن فواصل یعنی هر چند وقت یک بار؟
بله، بعضی عادت دارن هر سه هفته یک بار میرن و این پوست این منطقه تا تشکیل میشه میرن برمیدارن. بهتره دیگه فواصل زودتر از 2 تا 3 ماه نباشه که فرصت بدیم واقعا یه مقدار استراحت بدیم. کسانی که کاشت ناخونهای مصنوعی میکنن باید بعد از یه مدتی ناخون رو بردارن، اجازه بدن 2-3 ماه مریض به حساب ناخون استراحت بکنه، اگه اولاً که ترجیحاً به نظر من نباید انجام بدن، ولی اگه علاقه دارن که ناخونهای با ظاهر زیبایی داشته باشه، اگر ناخونهاشون واقعا دچار اشکال هست که من معمولا اینو برای ناخونهای سالم توصیه نمی کنم، ولی بعضی ها میگن ناخونهای ما زیاد بلند نمیشه، و بعضی ها میگن ناخون هم خیلی شفاف نیست و اقدام برای کاش ناخون. به نظر من کاش ناخون برای کسایی که واقعا ناخون ندارن یا بیماری هایی دارن که واقعا ناشکل ناخونشون واقعا دچار تغییرات و بدشکلی کرده، این افراد خب حالا به طور دوره‌ای ممکن استفاده کنن. ولی حتی اگر اقدام برای کاش ناخون مصنوعی میکنن، حتما باید فواصل بدن بینش برای اینکه هم چسب اون ناخون ها و موادی که برای پایداری ناخون روی ناخون مصنوعی روی ناخون استفاده میشه میتونه ایجاد حساسیت بکنه، هم میتونه زمین ساز بشه برای بیماری های قارچی و بهتره که فواصلی برای استراحت به ناخون خودشون بدن.
خب در مورد لاک هم همین
همینطور است. لاک ناخون طولانی هم میتونه شکنندگی بده، هم
طولانی هم دوشه، یعنی هر چند وقت یک
بار. یعنی بعضی از افراد مرتب لاک ناخون دارن، بعد مثلا لاک ناخون یک هفته دارن یا چند روز استراحت بدن مجدد. بعضی هنوز این لاک ناخون رو پاک نکرده، لاک ناخون دیگری رو استفاده میکنن، به ویژه لاک های ناخون رنگی قرمز، صورتی، نارنجی، اینا میتونن تغییر رنگ زرد بدن. جلای ناخون هم همینطور. خودشون متوجه شدن کسانی که دائم لاک ناخون یا جلای ناخون دارن تغییر رنگ زرد دارن، ناخونشون خشک میشه، شکننده میشه و ممکنه ترکای طولی درش ایجاد بشه یا اصلا شفافیت رو از دست بده. این لاک ناخونا برای زیباتر کردنه، ولی خود ناخون زیبای فرد هم ممکنه دچار صدمه بشه.
خانم دکتر، لاکای ناخونی که وارد کشور میشه آیا استاندارد هم دارن؟ یعنی مثلا وزارت بهداشت روشون نظارتی داره که این
بسیاری از اینا رو فکر نمی‌کنم، برای اینکه بعد اینا رو افرادی که لاک ناخون استفاده می‌کنن اولا از مارکای استفاده بکنن که اینا شناخته شده و استاندارده و مهر استاندارد حتما روش باشه، یعنی مجوز وزارت بهداشت رو داشته باشه، چون بسیاری از اینا ممکنه که به طور غیر استاندارد تهیه بشن، داخلشون مواد حلالی باشه که صدمه به ناخون رو به سراغ قطعا به دنبال خواهد داشت.
بسیار عالی، فکر میکنم که باید خیلی مواظب باشن خانم‌ها وقتی میخوان لاک یا از لوازم بهداشتی که برای با ناخون سر و کار داره استفاده کنن.
چون ببینید این لاک ناخون و مواد آرایشی ناخون معمولا برای زیباتر کردن ظاهر ناخون است و معمولا خانم‌ها اینا رو استفاده میکنن که حساسن به ظاهرشون و به ناخون‌هاشون، بنابراین باید بهشون هشدار بدیم که استفاده طولانی و دراز مدت و غیر استاندارد از مواد غیر استاندارد، عدم رعایت مسائل بهداشتی، عدم حفظ رطوبت و ظاهر بسیار ظاهر طبیعی ناخون میتونه صدمات زیانباری داشته باشه که گاهی اوقات اینا جبران ناپذیرن.
بله. خب همونطور که ابتدای صحبت‌ها شما فرمودید، ناخون مثل مو میتونه آینه ای از وضعیت درونی فرد باشه. در مورد این شکل آینه بودن ناخون، بیماری‌هایی هستن که ناخون فقط نشون بده اون بیماری رو یا اینکه قسمتی از اون بیماری رو نشون بده؟
بله، بعضی از بیماری‌های پوستی خودشون تظاهر در ناخون دارن که گاهی اوقات این تظاهر در ناخون ممکنه مدت‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها قبل از اینکه بیماری پوستی خودش رو نشون بده در فرد باشن و متخصصین پوست با مراجعه بیماران میتونن به بیماران پیشاگهی بدن که ممکنه که شما دچار این بیماری بشین و پیگیری بکنن بیماریشون. یکی از این بیماری‌ها آلوپیشی آراتا یا ریزش سکه‌ای است که ایجاد فرورفتگی های ریز روی ناخون میکنه. گاهی اوقات این فرورفتگی های ریز اونقدر ظریف و به دنبال هم دیگه هستن که خطوط طولی روی ناخون ایجاد میکنن، ناخون شفافیتش رو از دست میده، کدر میشه، شکننده میشه، ممکنه حتی یه ترکای پیدا بکنه. اغلب اوقات تغییرات ناخون بعد از ریزش موی سکه‌ای در سر و ریش و بدن هست، ولی خیلی اوقات پیش از اون هست و ما در این افراد باید بهشون هشدار بدیم که اگه احیانا یه تیکه از موی یه منطقه از بدنشون ریخت مراجعه بکنن. گاهی اوقات مثلا بیماری سوریازیس، بیماری که ایجاد لکه‌های قرمز پوسته دار با
صدفک فکر می‌کنم
داغ صدف یا بیماری سوریازیس میتونه ایجاد لکه‌های قرمز پوسته دار با حاشیه مشخص با پوسته‌های سفید صدفی در پوست در مناطق مختلف سر، پوست معمولا به طور قرینی روی زانو، آرنج، قسمت‌های ضربه‌گیر بدن ما و روی سطوح اکستانسور، سطوح خارجی ساق پا، کف دست و پا ایجاد بکنه. حدود 30-70% بیمارانی که سوریازیس دارن تغییرات متعددی توی ناخوناشون ایجاد میشه، گاهی قبل از بروز زایای پوستی، گاهی اوقات همراه با اون هست، که یکی از شایع‌ترین ایجاد فرو رفتگی های گرد یا توپیشک یا پیتینگ روی ناخونه، که پیتینگ همون چیزی که در آلوپیشی آراتا ما میبینیم، ولی پیتینگ در سوریازیس معمولا نامنظم درشتوریس هست. غیر از اون ناخون ممکنه زخیم بشه، زیرش توده های شاخی جمع بشه، زرد رنگ بشه، گاهی اوقات اونیکولیز یا جدا شدن ناخون و دردناک شدن اون رو از بستر ناخون داره، ممکنه یه لکه های درشتی انگار بهش میگن اویل دراپ، انگار که شمع رو آب کردیم روی ناخون ایجاد بشه، ماهک ناخون ممکنه قرمز بشه، خطوط قرمز در روی ناخون ممکنه در سوریازیس ایجاد بشه، اگزماها به ویژه اگزماهای اطراف ناخون که طولانی هستن میتونن ایجاد ناهمواری روی ناخون بدن، خطوط عرضی نامنظم ایجاد بکنن. ولی بعضی از بیماری های عمومی یا سیستمیک هم یا بیماری های داخلی هم هستن که تظاهرشون در ناخون است و ما با دیدن ناخون میتونیم پی به بیماری داخلی ببریم. مثلا سفید شدن ناخون ممکنه که در بیماری های مزمن کلیوی، مخصوصا اونایی که اورمی دارن، ممکنه کل ناخوناشون یا نصف ناخونا سفید بشه. ناخون هافن هاف، نصف نصف، که به اصطلاح قسمت پروکسیمال ناخون طبیعیه، ولی قسمت به اصطلاح اون که به طرف قسمت خارج هست ممکنه که سفید رنگ باشه، اینو بهش میگن هافن هاف. گاهی اوقات دو تا خط عرضی به ویژه در کسانی که کمبود آلبومین یا هایپوآلبومینمیا دارن ممکنه که روی ناخون در قسمت به اصطلاح پایین ناخون ممکنه ایجاد بشه. کلابینگ یا برجسته شدن ناخون، افزایش انحنای ناخون چه به طور عرضی چه به طور طولی ممکنه در بیماری های متعدد به ویژه کسانی که بیماری های کلیوی یا بیماری های گوارشی دارن ممکنه ایجاد بشه.
اینا همه بیماری های سیستمیک عمومی بودن که میتونن عوارض ناخونی داشته باشن.
حتی در عفونت ها یا در بعضی از بیماری های ریوی ما ممکنه فرو رفتگی عرضی نزدیک به انتهای ناخون داشته باشیم، بهش میگن بوزلاین، که مثلا به از مریض که میپرسی مریض یه دو ماه سه ماه بعد از یک بیماری عفونی هاد، مخملک، سرخک و غیره مراجعه میکنه، اون وقت بعد میبینه که روی تمام ناخوناش یه فرو رفتگی عرضی است که این بهش میگن بوزلاین، که علامتی از اون صدمه‌ایه که اون بیماری هاد به قسمت سازنده ناخون ایجاد کرده، ناخون که رشد میکنه اینا میاد بالا. حتی بیماری ناخون زرد داریم، ناخونی که رشدش کند میشه، رنگش زرد میشه، انحناش زیاد میشه، سندروم ناخون زرد هست که میتونه با بسیاری از بیماری های ریوی، برونشکتازی یا کانسرهای ریه اینا همراه باشه. اینا تغییراتیه که ممکنه در بیماری سیستمی ایجاد بشه.
بسیار عالی. فکر میکنم ناخون خیلی قسمت مهمی از بدن باشه با توضیحاتی که شما فرمودید.
tebian.net، گنجینه صوتی.